أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله صلی علی محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 249 از مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. به حکمت 65 رسیدیم. 64 حکمت رو دربارش گفتگو کردیم. به قدر درکمون و فهممون و حوصله جلسه نکاتی رو تقدیم کردیم در این سالیانی که توفیق داشتیم محضر شما باشیم. این جلسه وارد میشیم به حکمت 65. قبل از اون هم این ایام رو گرامی میداریم، هم روز 23 ماه ذوالقعده الحرام است که در پایان این روز قرار داریم و حسب برخی از نقلها روز شهادت امام رضا علیه السلام، بعضی هم 17 ذوالقعده گفتن، بعضی هم 23 ذوالقعده. نقل دیگری هم که در آخر ماه صفر هست. از جهتی هم معروف است به روز زیارتی مخصوص امام رضا علیه السلام. این روز زیارتی مخصوص امام رضا نقل سید ابن طاووسه در کتاب اقبال اعمال که مرحوم محدث قمی هم در مفاتیح الجنان نقل کرده که ایشان میفرمایند که سید طاووس میفرمایند رأیتو فی بعض تصانیف اصحابنا العجم، میگن در برخی از نوشته ها و کتاب های برخی از یاران غیر عربمون دیدم که عجم فقط به فارس گفته نمیشه، به غیر عرب اطلاق میشود. در برخی از این آثار سید ابن طاووس اعلی الله مقامه شریف میفرماید دیدم که در اونجا این چنین نوشته بود: یستحب ان یزار مولانا رضا علیه السلام فی یوم 23 من شهر ذوالقعده به زیاراته المعروفه. فرمودن مستحب است که در روز 23 ماه ذوالقعده امام رضا زیارت شود. به بعضی از زیارت‌های معروف زیارت نامه خاصی امروز ندارد، به زیارات معروفی که هست، زیارت امین الله بخونیم، زیارت وارث بخونیم، زیارت های دیگر بخونیم، جامعه بخونیم، زیارت خود امام رضا رو بخونیم، اینا وارد شده است. خب خوبه که انسان توجه کنه به امام رضا علیه السلام و یک روز هم که روز توجه عمومی به یک امامی باشد، این خودش خوب موضوعیت دارد. در همه جا توجه به امام رضا بشود، یعنی یک نقطه قبله زمانی همه مردم باشد، این آثار معنوی در جامعه داره که انشاءالله از این زیارت بهرمند شدید. اونایی هم که توفیق نداشتن امشب هنوز مشرف بشن، باز هم از این پاداش انشاءالله بهرمند خواهند شد. در حکمت 65 که وارد میشیم بهش، عنوانی که من برای این حکمت نوشتم این است که نوشتم غربت پیامد از دست دادن دوستان. یکی از موضوعاتی که همیشه انسان ازش یه وحشتی دارد، خیلی دوست نداره به اون توجه کنه، مسئله غربت است، غریبی است. تا میخوای بچه تو شوهر بدی، به جای میگی غریبیه، دخترم غریبی نمیفرستم. حالا البته دوستان خراسانی بیشتر به این نکته معتقدن، اگه بخواد مشهدی دخترشو چنالان شوهر بده میگه اونجا غریبه، در حالی که مثلا نیم ساعت راهه. عرض کنم منظر شما که یا خودش بخواد یه جمعه عمولیت بره میگه اونجا غربت است. این یه وحشت روحی و یک احساس وحشت در وجود انسان هست و ایجاد میشود. یکی از چیزهایی که انسان برای انسان غربت به وجود می آورد و اون آثار روحی وحشت رو هم ایجاد می کند، از دست دادن دوستان و رفقاست. انسان دوستاشو که از دست میده احساس غربت می کند. با این بیان کلمه مولا رو یک بار بخوانیم. سید رضی اینطور بیان کردن: و قال علیه السلام، امیر مؤمنان فرمودن فقد الاحبت غربتون، فقد الاحبت غربتون. کلمه خیلی مختصره، هر کی میتونه حفظ کنه. فقد الاحبت غربتون، از دست دادن و فقدان دوستان نوعی غربت است برای انسان. انسان احساس غریبی می کند وقتی که دوستانش رو از دست بده. این کلمه مولای اشاره بکنم، بعد برمی گردیم به توضیحش و فهمش. این سخن مولا رو سید رضی در نهج البلاغه نقل کرده. محتوای این سخن در یک جای نهج البلاغه نیست، اقلش اینه که این عبارت در دو جای نهج البلاغه آمده، اگرچه با اندک تعبیر متفاوت. اینجا فرمود فقد الاحبت غربتون در حکمت 65. در نامه 31 نهج البلاغه مولا وقتی یه فرزندش رو نصیحت میکند، نامه‌ای برای امام مجتبی مینویسد که یک نامه تربیتی است، اونجا هم مولا به این نکته توجه میدن، فمود ول غریب و من لم یکن له حبیب. اون غریب، پسرم غریب، فقط کسی نیست که از وطنش دور باشه. تعبیری که بخواد بچه تو بفرستی یه جای دور، میگی اونجا دور از وطنه، فقط اون غریب نیست، غریب کسیست که حبیبی نداشته باشد، دوستی نداشته باشه، تو وطن خودش هم باشد غریب است. در نامه 31 هم اومده، بله عبارتش متفاوته، ولیکن در اونجا هم مطلب دوباره نقل شده. دیگران هم نقل کردن از قبل سید رضی، بعد سید رضی، مجموعه امثال میدانی نقل میکند این رو، و معمولا هم این مجموعه امثال وقتی نقل میکنه از مصادرش نهج البلاغه نیست، از غیر نهج البلاغه نقل میکنه. معنیش اینه که در منابع دیگر هم آمده این جمله، حتی این تبدیلش رو به یک مثل، این جمله مولا یک ضرب المثل و تکیه کلام شده برای افراد که شعرا هم در شعرشون این رو تضمین کردن، همین جمله رو در شعرشون تضمین کردن. آقای سیوطی، جلال الدین سیوطی، که از بزرگان اهل سنت در تفسیر و در نحو دستی دارد، کتابهایی داره، ایشان یک کتابی دارد به نام نظم الاقیان فی اعیان الاعیان، شعرا رو معرفی کرده و تعداد زیادی بعدی تک شعرهاشون هم آورده، حیاتشون رو ذکر کرده. در اونجا یه شیکی از شعرا که شعرشون نقل میکند اینه، میگه این شاعر اینطور گفت: انی غدوت غریبن، من امروز غریب شدم، صبح کردم در غربت. چرا؟ لما فقط تل احبه، چون دوستانم از دست دادم، امروز چند تا دوستان شهید شد، چند تا دوستان تصادف کردم. یاس بعد اشاره به این میکنه، یا صدق من قال قدما، چه راست گفت اون کسی که در قدیم گفت فقد الاحبت غربتون، از دست دادن دوستان غربت است. این من صدق، یکیش مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام است. این در کلمات از شعرا و دیگران هم نقل شده در جای گوناگون. در برخی از منابع این کلمه رو از امام سجاد نقل کردن، به ویژه برخی از علمای اهل سنت در منابعشون این سخن امیر مؤمنان رو از امام سجاد نقل کردن. در از کنم محضر شما احقاق الحق جناب توستری که مصادر و منابع اهل سنت رو ذکر میکنه، این روایت رو که میاره میگه: ذکره جماعت من اعلام العام فی کتبهم، برخی از بزرگان اهل سنت این کلمه رو در کتابشون آوردن ذکر میکنه، مثلا مثل ابن عساکر در تاریخ دمشق، یا ابن منظور در مختصر تاریخ دمشق مثلا، یا دیگران. اما اینا همه در اونجا عمدتاً گفتن قال علی ابن الحسین، از امام صادق، از پدرشون، از امام سجاد نقل کردن، عمدتاً اینطور نقل کردن که در اونجا. یا مثلا ابن کثیر دمشقی در البدایت و النهایه، باز در جلد نهم، این رو نقل کرده. برخی از منابع شیعه هم باز از امام صادق نقل کردن، مثل مرحوم اربلی در کشف الغمه، ایشان هم از امام سجاد نقل کرده. مرحوم عطاردی هم که مسند امام سجاد نوشته، ایشان هم از همون کشف الغمه دوباره نقل کرده آورده. پس این جمله منابع و مصادر فراوانی داره، شیعتن و سنه از همه، اما در برخی جا از امام سجاد نقل شده، در برخی جا از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام. بعدی هم نداره یک کلمه از دو امام صادر شده باشه، جمله ای از مولا صادر شده، همین جمله رو هم امام سجاد دوباره مثل اینکه در میان شعرا در دیگران بزرگان و حکما هست، یه شعر یک نفر می سراید، دیگران هم انشاد می کنن، انشاء و شعر و انشاد و شعر، بعضی شعر رو می سراین، بعضی اون شعر رو دوباره قرائت می کنن در میان اشعارشون می خوانن، منافاتی نداره. می خوام بگم یه امر عادی است در میان ائمه، اگه انجام شده باشه امر عادی است. خب این جمله رو مختصر برگردیم به اینکه این کلمه رو مقداری بفهمیم، دربارش تأمل کنیم با هم دیگه. اون چه که از این سخن مولا برمیاد، امام میخواد یه مطلب به ما بفرماید، و اون مطلب اینه که دوستی و دوست داشتن مهم است، اهمیت داره. هرچی بتوانی بیشتر دوست پیدا کنی، ارتباط دوستی برقرار کنی در جامعه، آدم موفق تری هستی، بیشتر در زندگیت و در حیاتت اثر داره. اهمیت دوستی رو میخواد بیان کنه، اما از یه راه دیگری. دقت کنید آقایان، شما حواستون که با من هستد من چند شما آقایان زرنگ و زیرک و متوجهی هستید که بلا فاصله و نقشه من رو میخوانید. شما خدا انشاءالله شما رو برای امت اسلام نگه دارد، سایتون برای سر خانوادهاتون محفوظ باشه انشاءالله. این احساس میکنیم رابطه ما و شما رابطه دوستیه، فقط من شما رو دوست ندارم، شما هم من دوست دارید انشاءالله. الان بدون مقایسه یاد کنیم از امام شهیدمون که توی دیدار جوانا که خدمت امام شهید رسیده بودن، خیلی ها گفتن آقا دوستتون داریم، آقا فهمودم که شما منو میبینید و میگید دوستتون دارم، من شما رو نمیبینم ولی دوستتون دارم. خدا رحمت کند امام شهید رو که در همه ابعاد محبوبیت داشت. واقعا ما هنوز تا ذکری از امام شهید میشود حالت تأثر در خودمون احساس میکنیم. خب عرض میکنم محضر شما که اما امام امیر مؤمنان مولا علیه السلام از راه دیگری بر وارد اهمیت مسئله میشه، یعنی که دوستی مهم است، این تو روایات داریم، اما خیلی جاها امیر مؤمنان از اون طرف فرموده اگه دوست نداشته باشی عاجزی، اگه دوست نداشته باشی غریبی. یادتون است در حکمت دهم از نهج البلاغه این جمله رو اونجا چند جلسه دربارش گفتگو کردیم، اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان، اون عاجزترین مردم کسی که نتونه دوست برای خودش پیدا کنه، بعد فهمون از اون عاجزتر کسی که دوست رو پیدا کرد بعد از دست بده اون دوست رو، بعد ظاهر کنه اون دوستی و رفاقت رو از روی نادانی ها. اینا از این طرف برعکس گفتنه، یعنی گاهی پیامد کار بد، گاهی میگه آقا حواست باشه این دو چرخه نعمت خداست، مثلا به پسرت میگه برات خریدم، یه وقتم بهش از اون هم میگه پسرم این دو چرخه خراب بشه باید پیاده بریم. این از اون طرف یعنی خسارتش رو بیان میکنه. اینجا مولا از این طرف وارد شده، فهمت فقد الاحبت قربه، میخوایی غریب نباشی با دوست داشته باشی، رفاقت ها در جامعه برقرار باشه.
ما در اونجا در اون حکمت دهم اشتباه که حکمت دوازدهم در حکمت دوازدهم نهج البلاغه مفصل دربارش گفتگو کردیم، 3-4 جلسه ابعاد مختلفش رو گفتیم. اگه کسانی علاقمندن تو همون کانال نهج البلاغه به اون مباحث قبلی مراجعه کنند. الان جلساتون اون گروه کانال شر نهج البلاغه شر حکمت رو گذاشتن، دوستان آقای علیزاده آقای زحمت کشیدن گذاشتن، اینجا مفصل وارد نمیشیم. اما یه چند جمله خلاصه میگم و با یه نگاه دیگر این رو عرض میکنم. و آن این که آقایون ملاحظه کنید، انسان به طور طبیعی و طبیعت وجودیش و طبیعت رفتاریش با قوت خودش زندگی میکنه. ملاحظه فهمیدید چه عرض کردم؟ انسان با قوتها و نیروهای خودش زندگی میکنه. هر چه قوی تر باشه احساس میکنه زندگیش بهتره. مثلا انسان گاهی قوت بدنی، ببین بعضیا ورزش میکنن بدن قوی دارن، احساس میکنن خیلی آرامترن، خیلی احساس میکنن زندگی بهتری دارن، میگن بدنمون بدن قوی است. میگه اگر مشتم به من بزنن اثر نمی کنه. میبینید این ورزشکار رزمی میان از کنید دستشون نگه هم دارن، شما با دسته بیل میزنید به بازوش میشکن دسته بیل. یا میاد این بتونه ها رو میذارن اونجا مثلا با مشت مثلا میشکنه، یا میذارن روی شکمش بتون، 1 تن و 200 این بتونه های سیمانی میذارن روی شکمش، یک بیه با پوسک میزنن، این بدنش قویه، بعد برم میشه احساس خستگی هم نمی کنه. با این قوت جسمانیش زندگی میکنه. بعضی ها با قوت روحانی زندگی، روح قوی دارن، از مشکلات خسته نمیشن. هرچی مشکلات میگه روحش روح قویه، با عبادت زندگی میکنه، با معنویت زندگی میکنه. چرا؟ چون قوت روحی داره. بازم باید بعضی ها قوت مالی دارن، میگه آقا وضعم خوبه، هر تازه پیش بیاد پیش میبرم. البته توجهش به خدا هست، میگه خدا مال خوب من داده، منم میخوام خوب زندگی کنم، از راه حلالش انشاءالله خدا روزی همه بکن. با قوت مالی، گاهی با قوت سیاسیه، موقعیت سیاسی داره در جامعه، با قوت سیاسی زندگی میکند. گاهی عقل قوی دارد، قوت عقلانی داره، با قوت عقلانی زندگی میکنه. گاهی قوت علمی داره، آدم با سوادی کرسی تقدیس داره دانشگاه حوزه، با قوت علمی زندگی میکنه. همینطور شما بشمارید قوتهای مختلف در همه ابعاد، هر کدوم از اینها هم موجب تقویت فرد میشه، هم تقویت جامعه میشود. اما یکی از قوتهای خیلی مهم تو زندگی انسان و تاثیرگذار قوت اجتماعی است. آدم تو جامعه قوی باشد. امیر مومنان میفهم قوت اجتماعی با برقراری دوستی با دوستان و مؤمنان ایجاد میشود. هرچی بیشتر دوستان خوب داشته باشی تو جامعه انگار قوی تری. مشکلی پیش بیا زنگ میزنی به فلان دوستت بیا کمکم، تو تصادف میکنی اول زنگ میزنی دوستت بیا اینجا ماشین من مثلا تصادف کرد، مشکل دیگه پیدا میکنه. همینطور امیر مومنان میفهمد که لذا در بیانات فراوان از مولا علی و از سایر ائمه اومده، در حدیث از پیغمبر اومده فرمود المرء کثیر باخیه، آدم یک مرد با برادرش زیاد حساب میشه، برادر دینی منظوره، با دوست که همراه باشه، دو تا دوست داشته باشی شما یه نفر حساب نمیشید، ستاییتون یه چند نفری از امت حساب میشید، ستاییتون یه جمعیت حساب میشید، قوی هستی شما از اون جدا نیستی. میگه ما اینا دوتامون یه پرونده هستیم، مثلا خیلی جا میگه ما از این جدا نیستیم، ما مثل دو قلوها هستیم که از هم جدا نمیشیم. در طول مسیر تمدن ها هم همینطوره. گوش بدید ملاحظه کنید آقایون، میبینید تمدن ایرانی شکل گرفت، تمدن اسلامی شکل گرفت، تمدن قوم فلان شکل چجوری شکل گرفته؟
یه مرحله شکلی دوستی هاست، با این رفاقت ها و دوستی ها انجام شده. یه تاجر رفته کشور دیگه ای یه تمدن ایجاد کرده، از ایران رفته، از شیراز رفته تانزانیا، رفته اونجا یه تمدن فارسی رو در اونجا ایجاد کرده، یه فرهنگ ایجاد کرده. همه این با از کنم محضر شما دوستی ها در مجموعه جهان شکل میگیره. از اون طرف هم این دوستی ها هرچی از دست بره، زمینه از بین رفتن تمدن ها، زمینه از بین رفتن قوت ها، نیروها از دست میره. ملاحظه کنید این جمله مولا یه اشاره به این نکته هم داره، به این که آقا انسان در وطن قوت بیشتری دارد تا در غربت. اما با کنایه میگه آقا شما تو وطنت که زندگی میکنی، وطن خودت، احساس میکنی اینجا با هم آشنا هستن، همه تو میشناسن، اما اگه جایی غریب بری احساس غربت میکنی. مولا از راه دیگر وارد میشه، میگه تو وطنت هم باشی اگر با همسایت دوست نباشی، که اندکه داری خارج از وطن در غربت زندگی میکنی، تو وطن معلوفی. منهاج البراهه مرحوم میرزا حبیب الله خویی که البته اصحابش این حجمت رو شهر کردن، شاگردانشون اونجا اینا اینطور میگن، گفتن آقا وطن در شهرش اینطور نوشته، برای انسان مفیده از جهات گوناگون، اما کسی که دوست از دست بده تو وطنش هم هست گویا داره غریبانه زندگی میکند. خب مولا فرمود فرق دل احبت غربتون، دوستان از دست بدی غریب هستی میان اقوام و دوستان. و گاهی ملاحظه کنید آدم گاهی از فامیلاش بهره نمیبره اما از دوستش بیشتر استفاده میکنه. گاهی ممکنه برادر انسان، فامیلان هم کمتر به داد انسان برسه، اما دوستان انسان بیشتر به فریاد انسان میرسن. این هم یه امر فقط مال ما آدم های عادی نیست، ائمه معصوم هم همینطور بودن، پیغمبر هم همینطور بودن. اونا وقتی دوستانشون شهید میشونن احساس غربت میکردن، ولی در ملاحظه کنید در برابر دشمن به روی خود نمی آورد، اما دوستا که میرسید گفت اینه عمار، اینه زو شهادته، این عمار کجاست؟ این دلتنگیه دیگه، غربته. امیر المومنان وقتی خبر شهادت عمار رسید فرمود الا ایها الموت، این نکته شیرینه، ملاحظه کنید چطور شد حال آقا در شهادت آقای شهید ما در شهادت حاج قاسم اونطور پناهی صورت عشق ریخت، عشق ریخت اونجا چطور شد؟ این در داستان امیر المومنین هم هست. مولا امیر المومنان مطابق شعری که منصوب به ایشونه وقتی که عمار شهید شد گفت الا ایها الموت الذی لیس تارکی، ای مرگی که تو دست از سر من بر نمیداری، حتما به سراغ منم میای. ارحمی فقط افمیت و کل خلیلی، راحتم بگذار، من همه دوستانم از دست دادم همه. بعد به مرد میگه اراک مذرن بالذین احبهم، میبینم تو داری خسارت میزنی به اون دوستایی که من دوستشون دارم، که انک تنه لحظهم به دلیلی، گویی راهنما دست رو گرفته داره میبره فقط دوستای منو نشانت میده، دوستایی من نشانه یکی یکی. خب خودمونو مگر تجربه کنیم چقدر دوستامون توی جبهه ها شهید شدن، تو محور مقاومت شهید شدن، یکی یکی از دست رفتن، آدم احساس میکنه که حالا اینا مقام بالایی پیدا کردن، ولی این مسئله مسئله معمولی است، مسئله عادی است در میان. البته ملاحظه کنید این که میگیم دوست آدم رو از غریبی نجات میده، دوستی که دوستی با او خدا پایه باشد. اگه اونجا اون بحث خود نکمه دوازده اونجا گفتیم دوستی ها باید خدا پایه باشه، اونجا مفصل دربارش گفته رو کردیم. خدا پایه نباشه میشه تملق پایه، چاپلوسی. داستانی نقل میکنن، حالا چقدر درستی ها نداره، درباره ناصرالدین شاه میگن ناصرالدین شاهش میرفت یه جایی تو مسیر، توی جمعی دید که یه آقای نامه سر چوب بلند کرده اینجوری نشون میده از اون بالا. ناصرالدین شاه گفت ببینی این چوب مال کیه، چی نام کاغذ سر چوب کرده؟ آوردن این پیشش، نگاه کرد دید یه درخواست مشکلی داشت، بعد رو میگو مشکلی نحل کنیم. رفت، 6 ماه گذشت، 6 ماه دیگه دوباره دید که جایی تا همون جمعید، دوباره دید یه چوبی بلند شده دوباره کاغذ سرشه. گفت ما که مشکل اونو حل کردیم، مشکل اینم حل کنیم ببینیم چی مشکل داره. گفت این بیاید این کاغذ سر چوبو آوردم چیش نزدیک رسید، همون آغاز، همون آغاز 6 ماه قبله، دوباره کاغذ سر چوب کرده، گفت نگاه کردید همون مشکل اون زمان نوشته. گفت من 6 ماه پیش که گفتم به دوستانم مشکل حل کنن، چی شد؟ گفت جوابش این بود اومد، گفت دوستان تو حرف تو رو مثل قرآن میدانن اما میخوانن ولی عمل نمی کنن. حرف تو رو مثل قرآن میدونن، میخونن ولی عمل نمی کنن حرف تو. دوستی ها اگر خدا پای نباشد اینجوریه، حالا عمل نمیشه در کنارش دیگه. لذا این آثار شومش یکیش همین قربته. وقت گذشت و من یه دوتا روایت بخونم. امیر مؤمنان فرمود 3 چیز قوت بدن رو تهدید میکنه، نیروی انسان رو تهدید میکند. 1 فقد الاحبه، دوستی دوستان از دست بدی آدم انگار یه جزئی از بدنش رفته. بعد والفقر فی الغربه، تو غریبی اگر فقیر بشی بازم همین احساس ضعف میکنه. دوام و شده، سختی های مداوم در قرآن حکم. یا جای دیگه مولا فرمود باز خودت رو من فقد اخن فی الله فکه انما فقد اشرف اعضائه، که دوست خدایی اگر از دست داده گویا بزرگترین بهترین عضو بدن تو از دست داده. فهمود الفقد الممرض فقد الاحباب، اون دست دادنی که آدم بیمار میکنه اینه که دوستان رو از دست بده. یا دوباره در جایی که لا عیش لمن فارغ احبته، فهمود هر کسی که دوستاشو از دست بده دیگه زندگی نداره، بدون دوستان زندگی نمیشه کرد. یا همینطور در روایات دیگه این نکته بهش توجه شده. خب ما همین مقدار در باره این حکمت کفایت میکنیم، بیشترش رو در حکمت 12 مراجعه کنید. جلسه بعد میریم به سراغ حکمت 66.